اوژن تقدیم می کند.
خشنوت را اهور همزدا با دست نیاز به درگاه تو ای اهورای بی نیاز روی می آورم و از تو می خواهم که مرا و خانواده مرا و بستگان مرا
تت موی وی چیدیای و او چاهیت
حد فاصله بین چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر. محله ای نسبتاً قدیمی در پایتخت که به خاطر مراکز آموزشی و هنری شهرت داشت. تئاتر شهر، تالار وحدت، دانشگاه پلی‌تکنیک، هنرکده تزئینی، کالج امریکایی و نخستین دبیرستان دخترانه تهران. نوشیروان جی تاتا یا دبیرستان انوشیروان دادگر.
سال بعد از صدور فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه قاجار، زرتشتیان تهران در 15 مرداد 1286 در کاروانسرایی به نام مشیر خلوت که در منطقه بازار تهران واقع شده، دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن انجمنی برای زرتشتیان شهر تهران تأسیس کنن تا بتونن از همکیشان خودشون بیشتر حمایت کنن.
بعد از تشکیل انجمن زرتشتیان تهران به دلیل نیاز شدید جامعه زرتشتی به آموزشگاه‌های پسرانه و دخترانه، ارباب کیخسرو شاهرخ که از اعضای اصلی انجمن زرتشتیان تهران بود، از ارباب جمشید یکی از زرتشتیان متمول برای ساخت مدرسه تقاضای کمک کرد و ارباب جمشید هم در همون سال یعنی 1286 خورشیدی اسناد زمین مدرسه جمشید جم رو به انجمن زرتشتیان تهران اهدا کرد. پرویز صلاحی، پژوهشگر و نویسنده از تاریخ مدارس زرتشتی اینطور میگه:
ما در کل در ایران دو دسته اقلیت ارامنه، یهودیان و زرتشتیان رو داریم که در قانون اساسی ما هم اینا رسمیت شناخته شده. و هر کدوم از این اقلیت ها کمک های بسیار زیاد و شایانی رو در رابطه با دست و گسترش فرهنگ و آموزش و علل خصوص و به ویژه مدرسه سازی توی ایران در طول تاریخ به ویژه از قاجار تا کنون داشت. این زرتشتیان عزیز توی شهرهای مختلف مدارسی رو تأسیس کردن. حالا من اشاره میکنم به چند تا از مدرسه‌ای که توی تهران تأسیس کردن. اولین مدرسه که تأسیس کردن مدرسه جمشید جم بود. حالا من سالش رو به میلادی میگم، 1907 میلادی. مدرسه دخترانه زرتشتیان تهران بود، 1908 میلادی، یعنی دقیقا یک سال بعد. مدرسه ایرج بود در سال 1913 میلادی. که زمین این مدرسه از وجوه خیریه زرتشتیان تهران خریداری شد، ساختمونش هم توسط دو تن از زنان زرتشتی احداث شد و مدرسه رو به نام برادر جوان و ناکامشون ایرج نام نهادن.
بعد از مدرسه جمشید جم، قدیمی ترین آموزشگاه دخترانه در تهران به همین نام، یعنی آموزشگاه دخترانه زرتشتیان، در سال 1286 خورشیدی در خانه‌ای با 3 اتاق متعلق به خانم شیرین خداداد بنیاد گذاشته شد. 6 سال بعد در سال 1292 زمانی که دبستان ایرج ساخته شد، این آموزشگاه به محل دبستان ایرج منتقل شد.
در سال 1315 دختران بزرگتر دبیرستانی رو از دبستانی‌ها در این مدرسه جدا کردند و اونها رو به ساختمان جدیدی در خیابان شاهرضای سابق یعنی انقلاب فعلی منتقل کردند. ساختمان جدیدی که دبیرستان انوشیروان دادگر نام گرفت.
از دیرباز زرتشتیان بنابر آموزه‌های پیامبرشون اشو زرتشت دانش پروری رو سلوحه رفتار و زندگی خودشون قرار دادن و از بنیانگذاران آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جهان و ایران بودن. اصل برابری زن و مرد در دین زرتشتی باعث شد که آموزش دختران به اندازه آموزش پسران مهم باشه. چنانچه در تابلوی ورودی دبیرستان انوشیروان این جمله نوشته شده: ضرورت ایجاد دبیرستان ویژه دختران در تهران با شادروان اردشیر جی شاپور جی مطرح شد.
همونطور که گفتیم پیشینه بنای دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر به سابقه برپایی آموزشگاه های دخترانه زرتشتیان در ایران برمیگرده. این دبیرستان یکی از آموزشگاه های ششگانه زرتشتی وابسته به انجمن زرتشتیان تهرانه. پرنیان منوکچیان از فارغ التحصیلان زرتشتی درباره این مدارس اینطور میگه:
داخل تهران در واقع ما 3 مدرسه دخترونه زرتشتی داریم، در دبستان راهنمایی و دبیرستان، که دبستان گیب هستش، راهنمایی گشتاست و دبیرستان انوشیروان که از لحاظ مکانی هم دقیقاً کنار هم قرار گرفتن توی کوچه شهید سعید خیابون انقلاب. و 3 مدرسه پسرونه زرتشتی داریم: دبستان جمشید جم، دبیرستان فیروز بهرام و راهنمایی آبادیان که اونا هم نزدیک به هم قرار گرفتن حوالی پل حافظ و اینها تنها مدارس زرتشتی در واقع تهران هستن.
این مدارس و مؤسسات آموزشی با کمک انجمنهای خیریه زرتشتیان مقیم ایران و کمک و همراهی پارسی نژادهای مقیم هندوستان ساخته و اداره می شد. اما وضعیت جامعه زرتشتیان در اون زمان به چه شکل بود و روابطشون با این پارسیان هند چگونه شکل گرفت؟
بعد از حمله اعراب مسلمان به ایران در سده 7 میلادی و در هم شکسته شدن شاهنشاهی ساسانی، عده زیادی از زرتشتیان که در شرایط بسیار بدی در ایران به سر می بردن به خراسان و از اونجا نیز به گجرات در هند که پیش از این رابطه خوبی با اونها داشتن مهاجرت کردند. برخی از اونها که شهر ساری مبدأ مهاجرتشون بود، مقصد جدید رو نوساری نامیدن.
زرتشتیانی هم که در ایران موندگار شدن تا حدود 100 سال پیش آغاز حکومت پهلوی مجبور به تحمل قید و بندایی بودن که تومار بلند بالایی از اونها در کتاب خاطرات کیخسرو شاهرخ اومده. پیامد کافرکیش و لامذهب جلوه دادن زرتشتیان عدم حمایت قانونی دولت از اونها بود و نجس تلقی کردن زرتشتیان موجب انزوا، تعقیب و آزار توسط عموم مردم و ممانعت از مشارکتشون در فعالیت‌های اجتماعی و بالاخص اقتصادی می‌شد.
اما زرتشتیان پارسی نژاد هند بیشتر در مشاغل تجاری یا در سطح بالای مدیریتی در کشور هندوستان اشتغال داشتند. از زرتشتیان مقتدر و معروف هند میتوان از خانواده بزرگ تاتا نام برد که بزرگ خاندانشان جمشید جیتاتا به پدر صنعت هند شهرت دارد و گروه صنعتی تاتا بزرگترین شرکت مجتمع خصوصی در هند است که از دیرباز در صنایع مختلف نساجی و پنبه، آهن و فولاد و همینطور تأسیس هتل و دانشگاه و گسترش خطوط راه آهن فعال بوده. زرتشتیان شهر بمبئی موقوفات زیاد و شناخته شده ای دارند که عایدات اون از گذشته های دور صرف ایجاد تسهیلات رفاهی برای نیازمندان زرتشتی به ویژه زرتشتیان ایران می شده. اما ماجرای ساخته شدن دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر و بانیان اون، یعنی ساکنین زرتشتی ایران و هندوستان، در کنار هم.
کیخسرو شاهرخ بیگمان یکی از برجسته ترین چهره های جامعه زرتشتی ایران و از شخصیت های خوشنام تاریخ معاصر ایران بود. او نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس شورای ملی و فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و از بانیان اون بود. کیخسرو شاهرخ، بنیانگذار شبکه تلفن سراسری در ایران، بانی کتابخانه، چاپخانه و موزه مجلس، چندین دبستان و دبیرستان در تهران و کرمان، بنیانگذار انجمن آثار ملی ایران و همچنین کاشف محل خاکسپاری فردوسی بزرگ و بانی ساخت آرامگاه برای او در شهر توس بود.
ارباب کیخسرو شاهرخ بعد از تشکیل انجمن زرتشتیان تهران برای رفاه حال زرتشتیان به دنبال راه‌هایی برای ساخت مدرسه بود. چند دبستان ساخته شده بود و نوبت به دبیرستان رسیده بود. در سال 1310 خورشیدی مرد نیکوکاری به نام بهرام جیبیکاجی به تهران آمد و ارباب کیخسرو با او در این مورد صحبت کرد و به این شکل مبلغ مورد نیاز برای ساخت دبیرستان پسرانه فیروز بهرام فراهم شد. این مدرسه در سال 1311 افتتاح شد. همین که کار دبیرستان فیروز بهرام به پایان رسید، ضرورت ساخته شدن دبیرستانی برای دختران هم احساس شد. این بار ارباب کیخسرو با اردشیر جی ریپورتر، یکی از شاخص‌ترین پارسیان هند که به عنوان خبرنگار تایمز در ایران حضور داشت، صحبت کرد و از او خواست تا با همراهی بعضی از اعضای انجمن زرتشتیان تهران در مسافرتشون به هند با بانوی خیرخواهی به نام راتن بایی بانجی معروف به جیتاتا، خواهر جمشید جیتاتا معروف به پدر صنعت هند، ملاقات و از او درخواست کمک کنند.
در 23 خرداد ماه 1309 خورشیدی در نشست انجمن زرتشتیان تهران، زمزمه های رسیدن یک نامه خصوصی از طرف بمبئی به دست اردشیر جی بین اعضا شنیده شد. اردشیر جی اون زمان یکی از افراد با نفوذ در دولت و رابط بین پارسیان هند و انجمن زرتشتیان بود. نامه از طرف بانو جیتاتا بود. او به درخواست کمک از طرف انجمن برای ساخت و تهیه تجهیزات یک دبیرستان دختران در تهران پاسخ مثبت داده بود و مبلغ 100,000 روپیه برای این کار در نظر گرفته بود. اما در نامه قید شده بود این مبلغ مشروط بر اینکه زمین دبیرستان توسط دولت و انجمن زرتشتیان واگذار شود پرداخت خواهد شد. این بانوی نیکوکار کمیته‌ای را در بمبئی تشکیل داد و مقرر کرد کمیته‌ای هم در تهران تشکیل شود تا این امر خیر به درستی به اجرا در بیاید.
انجمن زرتشتیان با پیگیری‌های ارباب کیخسرو جستجو برای انتخاب و خرید زمین مناسب ساخت دبیرستان را در دستور کار خود گذاشت. در این بین بانو جیتاتا در آذر ماه 1309 از دنیا رفت، اما کمیته تشکیل شده به تلاش خودش ادامه داد. داستان تهیه زمین برای دبیرستان انوشیروان دادگر بسیار طولانی شد. حتی با مقامات دولتی از جمله عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار هم مذاکراتی انجام شد و وعده های کمک مالی و دادن زمین از طرف بلدیه هم مطرح شد که به سرانجام نرسید. پس از گذشت یک سال بالاخره دولت قبول کرد که مبلغ 5,000 تومان برای خرید زمین به انجمن کمک کنه.
در یک نشست، اعضای انجمن زرتشتیان تهران در 24 شهریور 1312 یک قطعه زمین 10,000 متری به قیمت 20,000 تومان رو در خیابان شاه رضا یا انقلاب فعلی انتخاب کردند تا با کمک میرزا اردشیر و ارباب گشتاس به فیروزگر خریداری کنند. این تصمیم مورد تایید کمیته بمبئی هم قرار گرفت. برای خرید زمین، ارباب کیخسرو 20,000 تومان از بانک ملی قرض کرد که 5,000 تومان آن را دولت پرداخت و 15,000 تومان به صورت قرض باقی ماند.
از ارباب کیخسرو شاهرخ نقل قول است که خوشبختانه 15,000 تومان قرض اولیه به این نحو پرداخته شد که اتفاقاً 6 روز قبل از انقضای موعد آن، دوست من آقای گونارد اندرسون سوئدی، یکی از محترمین برای خداحافظی نزد من آمده بود. از من پرسید که در مقابل محبت‌های شما من چه خدمتی می‌توانم بکنم. جواب دادم توقعی ندارم، ولی اگر بخواهید می توانید به مدارس ما کمکی بکنید. دو روز بعد نماینده او 15400 تومان معادل 2000 لیره پرداخت که به بانک پرداختم و راحت شدیم.
میرزا اردشیر کیامنش و ارباب خداداد سیروسی در جلسه مشترک آمادگی خودشون رو برای واگذاری 4000 متر مربع از زمین‌های کناری دبیرستان برای گسترش مدرسه رو اعلام کردن. خود میرزا اردشیر هم کار تعیین حدود و دیوارکشی مدرسه رو انجام داد.
تهیه نقشه ساختمان دبیرستان به مهندس نیکولای ایووویچ مارکوف واگذار شد. او پس از آنکه نقشه ساختمان مدرسه و ساختمان مسکونی که به آن افزوده شده را آماده کرد، همراه با برآورد در جلسه مورخ 26 دی ماه 1309 به انجمن ارائه داد.
نیکولای مارکوف طرح دبیرستان انوشیروان دادگر رو با الهام از موتیف‌های تخت جمشید و طرح‌های هنر دوره هخامنشی و با اقتباس از معماری نئوکلاسیک طراحی نمود. اما نرگس آفی معمار درباره سبک معماری این دوره اینطور میگه:
اوایل قرن 22 میلادی در سراسر نقاط جهان با ظهور جنبش ملی‌گرایی همراهه، چه در بین کشورهای اروپایی که دارن سعی میکنن با این مفهوم نیشن در واقع خودشون رو از نو تعریف کنن در دنیا، و چه در خاورمیانه که اصلا یه سری کشور جدید بعد از جنگ جهانی اول به وجود اومدن و دارن با این مفهوم خودشون رو به دنیا میشناسونن، و چه حتی در ایران که از اواخر دوره قاجاری یه سری اکتشافات باستانشناسی به خودش دیده که در واقع یه جورایی یادآور اون شکوه از دست رفته باستانیش بوده، و همینطور رضا شاهی داره سر کار میاد که یکی از شعارهاش همواره ملی‌گرایی بوده، همه در واقع شاهدی بر این ادعا است. ظهور این جنبش توی هنر و معماری ایران هم توی به وجود اومدن سبکیه که ما امروز اون رو به عنوان سبک ملی میشناسیم، سبکی که خیلی از ساختمان‌های مهم این دوره که ساختمان‌های اداری و دولتی بلند مرتبه هم هستن و در مرکز تهران امروزی الان هنوز در واقع وجود دارن به این سبک ساخته شدن. در کنار این سبک یه سبک دیگه ای بوده که تلفیقی از ویژگی های نئوکلاسیک و ملی رو داشته، سبک ملی تلفیقی که هم ویژگی سبک ملی رو داشته در خودش، هم ویژگی از سبک نئوکلاسیک اروپایی، و هم در واقع یه گریزی هم میزده به سبک های قدیمی ایرانی مثل شیوه پارسی و شیوه اصفهانی. ساختمان دبیرستان انوشیروان دادگر یکی از بهترین نمونه های این سبکه.
و ویژگی های معماری مدرسه انوشیروان دادگر.
این ساختمون که در نزدیکی دبیرستان به نام دیگه از اون دوران دبیرستان البرز قرار داره، پلانی شبیه به این ساختمون داره که در واقع یک کشتگی شرقی غربی داره، پلانی که توی معماری ایرانی پلان جدیدی هستش. در کنار این ویژگی تقارن، تناسبات رفیع توی سردر ورودی ساختمون و ستونهای بلند که سرستونهایی به شکل حیوانات دارن و همینطور فرم کنگره رخبام ساختمون در واقع یادآور ویژگی معماری هخامنشی و ساسانیه که در واقع همون سبک شیوه پارسی حساب میشن.
و توصیفات کتایون رهبر، دبیر ادبیات بازنشسته این مدرسه:
این دبیرستان شبیه البرز و ژاندارک ساخته شده با سقف شیربانی و ستونهای بلند و سرستونهایی به شکل گاو و نگاره فروه هست و کاشیکاری‌های آبی رنگی با نقوشی شبیه به تصاویر تخت جمشید که متاسفانه به مرور زمان قسمتی از کاشیکاری‌ها از بین رفته.
پس از آنکه نقشه ساختمان دبیرستان انوشیروان دادگر مورد تصویب کمیته بنبعی قرار گرفت، از طرف کمیته یادآوری شد که بیش از 100,000 روپیه وجه بیشتری برای ساختمان پرداخت نخواهد شد و برای آغاز موافقت شده که 25,000 روپیه بفرستند.
اما بالاخره زمان زدن کلنگ ساختمان مدرسه فرا رسید. روزنامه اطلاعات به تاریخ سوم شهریور 1313 اون روز رو چنین نقل میکنه.
عصر روز پنجشنبه آقای رئیس الوزرا و بعضی از آقایان وزرا و عده‌ای از محترمین و ارباب دانش و مدیران دانشکده ها و جمعی از خانم‌های محترمه ایرانی در محل واقعه در قسمت غربی کالج امریکایی بیرون دروازه یوسف آباد برای نصب نخستین سنگ بنای دبیرستان دختران که به نام دبیرستان انوشیروان دادگر نامیده شده حضور به هم رساندند. محل پذیرایی از مدعوین محوطه‌ای در میان چهار دیوار محصور و مسطح بود. پی بنای دبیرستان در یک قسمت کنده شده و در دو سمت محوطه مزبور چندین چادر برپا و از طرف انجمن زرتشتیان و آقای ارباب کیخسرو شاهرخ پذیرایی به عمل می آمد. در ابتدای مراسم آقای ارباب کیخسرو شاهرخ بیاناتی ایراد کرد و توضیح داد که این مدرسه با دهش خیریه مرحوم خانم راتن بایی بانجی که قبل از درگذشت خود 100,000 روپیه از دارایی خود را به اختیار انجمن پارسیان هندوستان برای تأسیس مدرسه عالی دختران در تهران اختصاص داده است ساخته می شود. و به یاد پدر آن خانم مرحوم انوشیروان جی به نام انوشیروان دادگر خوانده می شود. بعد آقای محمد علی فروغی ملقب به زکاالملک رئیس الوزراء لوحی را که به یادگار نصب اولین سنگ بنای مدرسه تهیه شده بود در زیر پی قرار دادند و ضمن بیاناتی اظهار داشتند. طایفه نجیب پارسیان چه در ایران و چه در هندوستان اسم ایرانی را در نهایت شرافت محفوظ داشته و به واسطه رفتار و کردار خود ثابت کردند که حقیقتاً قوم ایرانی قوم نجیب است.
ارباب کیخسرو شاهرخ به نواز بانو تاتا عمه بانو راتن بایی بانجی که امین خیریه سردار آبجی تاتا بود نامه ای نوشت تا برای تهیه تجهیزات و اساسیه باقی مونده کمک بگیره. نواز بانو بعد از آگاهی از پیشرفت خوب ساخت مدرسه از خیریه خودش مبلغ 70 تا 75,000 روپیه برای تهیه تجهیزات مدرسه کمک کرد. او همچنین مقرر کرد از خیریه سردار آبجی سالی 3,000 روپیه برای نگهداری این دبیرستان از طریق رئیس انجمن زرتشتیان پرداخت بشه. بانوی نیکوکار دیگری هم به نام هما بایی مهدا که به مناسبت جشن هزاره فردوسی به ایران اومده بود، پس از بازدید از مدارس زرتشتیان و ساختمان دبیرستان انوشیروان کمکی همیشگی برای نگهداری دبیرستان مقرر کرد. اما علی اصغر حکمت وزیر معارف وقت که در روز گشایش دبیرستان در حضور جمع تعهد کرده بود قسمت لابراتوار این دبیرستان رو از محل وزارت معارف تهیه بکنه متاسفانه هیچ اقدامی نکرد.
و بالاخره دبیرستان انوشیروان دادگر در تاریخ 19 شهریور 1315 گشایش یافت. برابر دعوت تلگرافی از اعضای انجمن و کمیته نظارت بر ساختمان دبیرستان در بنبئی و همچنین دعوت از رجال و محترمین و فرهنگیان، جشن گشایش دبیرستان انوشیروان دادگر در دو روز 19 و 20 شهریور با حضور هیئت دولت، عده‌ای از نمایندگان، اعیان و رجال و اعضای انجمن زرتشتیان تهران و گروهی از زرتشتیان آبرومندانه برگزار شد.
چند ماه بعد در جلسه هفتم اسفند 1315 خورشیدی به آگاهی انجمن زرتشتیان تهران رسید که کمیته بنبئی طی نامه‌ای درخواست کرده تا برابر وصیت‌نامه بانو راتن بایی بانجی تاتا روی کاشی و سلاحه دبیرستان علاوه بر نام دبیرستان انوشیروان دادگر کلمه دختران و زرتشتیان هم افزوده بشه و تاریخچه دبیرستان به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته و نصب بشه.
و من سال 58 کلاس اول راهنمایی مدرسه انوشیروان دادگر میرفتم.
مامانم خیلی اصرار داشت که مدرسه انوشیروان برم. خودشم اومد اسم من رو نوشت و با وجودی که فاصله خونه از مدرسه بسیار دور بود، حتی حاضر شد برای من اون موقع سرویس مدرسه بگیره.
خیلی کم مسلمونا رو راه میدادن، یعنی شاید در مجموع تو کلاس ما هم تا 2-3 نفر بودیم، بقیه همه زرتشتی بودن. فرم مدرسه‌مون هم طوری بود که ما باید یه شمیز آبی رنگ می‌پوشیدیم.
و مواجهه دانش آموز یک مدرسه دیگر با محیط انوشیروان دادگر.
خب من یادم میاد که ما سرویس مدرسه‌مون توی روزهایی که در واقع دبیرستانیا زود تعطیل می‌شدن، ما سرویسمون یکی بود. یعنی مثلا ما دبستان بودیم ولی با راهنمایی و دبیرستانیا با هم در واقع یه سرویس مشترک داشتیم. و من خاطرم هست وقتی که من دبستان گیر درس می‌خوندم، یادم میاد که یکی از بچه‌های دبیرستانی دیر کرد اون روز و ما توی سرویس منتظر بودیم. هر چقدر منتظر شدیم نیومد سوار سرویس بشه و بعد راننده سرویس از من خواست که من برم دبیرستان انوشیروان و تو حیات یه پرسجو بکنم ببینم این دانش آموز کجاست. بعد وقتی که وارد حیات مدرسه شدم اصلا واقعا برام عجیب بود. اصلا یادم رفت به کل که من رفته بودم اونجا دنبال یه دانش آموز بگردم ببرم سوار سرویس بشم. یعنی همونجوری تو حیات برای خودم چرخیدم، وارد ساختمون شدم، داشتم همه جا سرسوتونا رو نگاه می‌کردم، پله‌ها رو نگاه می‌کردم و بعد تازه پرسیدم که اون دانش آموز کجاست. و این اولین مواجهه من با دبیرستان بود و دیگه از اون روز من داشتم لحظه شماری میکردم که من بزرگ بشم و برم دبیرستان.
گلستان آذرکیوان یکی از قدیمی ترین کسایی که از دبیرستان انوشیروان دادگر خاطره داره. ایشون از سال 1343 تا 1373 در این مدرسه به عنوان دفتردار کار کرده که حرفهای شنیدنی و جالبی از اون روزها داره.
من سال 43 وارد شدم، 73 بادشاه شدم اومدم بیرون. من دفتردار بودم. من موقعی که رفتم خانو باید دور بودیدی مدرسه بود، باوراش خانو به متحری بود و بیشایی اسنویسی من بودم. موقعی بودن اسنویسی بچه های تبل و تبل نمی نوشتن. خیلی بچه های بزرگ توی مدرسه بودن، همه باباشید ولی بچه های زرداشتی رو اسمی نوشتن. به موقعی که بیو بدن برسه ما جا نداشتیم، کلاس ها پر بود ولی ادام وزیر و وکیل و اینا نامه بیو بدن مجبور بودیم اینا رو ثبت نام کنیم. 3-4 آبان ما داشت مقابل شمالش که رو به آفتابه یه زمین بزرگی بوده پر از گل و گیا بوده. یه خسروی بود 60 در این مدرسه خادم بود، یعنی مدرسه رو نگه بذاشت، شبان روزی بود. این صبح زود بلم شد با آب پاش گل و گیاهی مدرسه رو آب داد. به پشتی مدرسه کلار شده دبستانگی به مدرسه گشتاس زمین بود، ورزش در اینجا بود و یه آبی بوده که روی مدرسه بوده. حالا یه آب بی اومده تو مدرسه، لوله کشیده بوده، شیر آب بوده. این صبح بستخت با بشکار آبی که در آب بخورد.
توصیف بنای دبیرستان انوشیروان دادگر از زبان فائزه پازوکی، مشاور بازنشسته، و کتایون رهبر، دبیر ادبیات بازنشسته و فارغ التحصیلان مدرسه.
خب ببینید، یه در کوچه الان داشتون رو کوچه، یه در بزرگ برای ماشین که بچه‌ها بیان بیرون. چاره ولی است که میری دست راست درش در بزرگ هم اونجا داشت. چون دانش آموزش مثلا 1600 دانش آموز داشت. بعد راهنمایی هم تو همین مدرسه بود. طبقه بالا همجه که بهتون میگم چهار کلاس راه نمایی بود، دو تا شیش آره که منم مشاور بودم بالا بودم.
همون نبش و اولش یه مجسمه زرتوش، کله زرتوش بود که روی یه دونه ستون بود.
ساختمان اصلی داره چندین ورودیه که در ورودی شرقی بخش اداری شامل دفتر مدیر، دفتر معاونان، دفترداری و نمازخانه قرار داره و پس از ورود از درب بزرگ چوبی به راهروی میرسیم که پنجره‌های بلند و چوبی در سمت راست اون قرار داره و دفتر دبیران که سقفی بلند داره. این راهروها آرامشی خاص به بنا میده. در این طبقه دو کلاس بزرگ با پنجره‌های بلند رو به حیاط و چهار کلاس کوچکتر در انتهای راهرو که رو به حیات پشتی هستند قرار داره و دری به رو به حیات پشتی داره
که یه حیات بزرگ داره، یه عالمه از چند طرف در ورودی داره که اقلا در ورودی و انتهاشو بسته بودن. در ورودی جلو داره که ما به صف وای میستادیم، در ورودی کنار که از کنار در مدرسه میشه رفت بالا دفتر مدیرا و معلما، کلاس ها که شروع میشه معمولا کلاس بزرگترا رو میذاشتن پایین که بتونن بهشون مسلط باشن، کمتر شیطونی کنن. کلاس های کوچیکترا رو که به اصطلاح هفتم و هشتم و نهم بود طبقه بالا بود، دو طبقه بود، شیرونی هم داشت. بعد دو تا راه پله داشتیم، یکی اول به اصطلاح راه رو که وارد میشدیم، یک کلاس که رد میکردیم راه روی پله های اول بود، بعد یه پله ها انتهای به اصطلاح راه رو یه کلاس مونده به آخر راه رو که میتونستیم هم از این ور بریم بالا هم از اون ور. پله های سنگی پس خیلی راحت میتونستیم ازش بریم بالا،
پنجره های خیلی بلند که در واقع نور رو هدایت میکنن داخل ساختمون، کل راهروها و کلاس ها فوق العاده روشن هستن. این پنجره ها از پایین تا بالا تو همه طبقه ها وجود دارن و سرتاسر راهرو هم کلاس ها قرار گرفتن، کلاس هم خیلی بزرگن.
و توصیفی از دفتر مدیر، اتاق کارکنان دبیرستان، کتابخانه و نمازخانه از زبان کتایون رهبر.
یه اتاق بزرگ و زیبا و آراسته به تصاویر مؤسسان مدرسه و کتابخانه که بر روی اون جام‌های پیروزی تیم‌های مدرسه هم از ورزشی، علمی، فرهنگی و غیره قرار داره و روبرو میز مدیریت قرار داره، جلوی اون میزی برای جلسات هیئت امنا و شورای مدرسه هستش و در انتهای اتاق پستویی وجود داره که حاوی اسناد مختلفه. روبروی دفتر مدیر اتاق معاونان قرار داره که چند تا میز داره و در انتهای اون اتاق تکثیر و کمدهایی که مخصوص فایل‌های دبیران و اوراق امتحانی هستش. کتابخانه و نمازخانه مدرسه در قسمت پشتی مدرسه قرار داره، دارای مخزنی غنی از کتاب‌های ارزشمند بود و میزهای مطالعه و صندلی‌های مخصوص برای مطالعه.
یکی از ویژگی‌های بارزی که مدارس قدیمی داشتن، حیات بزرگشون بود. چیزی که در مدارس آپارتمانی امروزی دیده نمیشه و حس و حال درس خوندن توی اون مدارس رو خیلی متفاوت می‌کنه. دانش آموزان قدیمی دبیرستان انوشیروان دادگر این حس و حال رو بهتر توصیف میکنه.
مدرسه حیاتش که خب خیلی بزرگه، دور تا دور خیلی باغچه و درختای خیلی بلند و تنومندی داره. یک سمتش کلن درختای کاج هستن، اون ته چند تا درخت میوه داشتیم، تا جایی که یادم میاد یه درخت توت داشتیم.
در انتهای حیات کلی درخت بود و یه چند تا تک درخت وسط حیات بود که برای ما خیلی خوب بود. ما صرفه تفریحمون رو همین کنار این دیوارا زیر سایه درخت رو میگذروندیم.
وقتی از دبیرستان انوشیروان دادگر صحبت میشه، نمیشه از سالن ورزشی منحصر به فرد و رتبه های ورزشی دانش آموزان حرفی نزد.
در ورزش همیشه مدرسه انوشیروان دادگر اول بود. خانم پاپارید و معلم ورزش بود. تمام ساعت ورزش مرتب با اینا بود. در اون موقع تولدش 4 آبان بود. به جشن می گرفتن در استادیوم ورزشی، حالا یادم نیست کجا بود، بچه هم باز در اون موقع حاضر باشد، رژه بود، نمیدونم چی بود چی بود، من سنون شیروان دادگر باز اول باشه، چون ورزشش واقعا اول بود.
که من یادم با دوستام زنگای تفریح که زنگای غذا خوردن که مدتش طولانی بود میرفتیم اونجا، هم غذامون رو میخوردیم، ساندویچمون رو هم بچه های دبیرستانی رو تشویق میکردیم. زمانی هم که ورزش داشتیم باید یه دونه تیشرت آستین کوتاه سفید که روش انوشیروان دادگر بود میپوشیدیم.
در سال 1343 خورشیدی سالن ورزشی بزرگی در محوطه دبیرستان انوشیروان دادگر ساخته شد. بانی ساخت این سالن ورزشی روانشاد بانو منور برخوردار بود. او با کمک همسر نیکوکار خود روانشاد رستم آبادیان پیش از این هم در سال 1320 کودکستانی به نام رستم آبادیان ساخته بود که بعدها به عنوان دبیرستان مورد استفاده قرار گرفت و هنوز هم پابرجاست.
موقع که من درس میخوندم انتهای مدرسه یه فضای خیلی بزرگی افتاده بود. هیچ درختی یا چیزی هم نداشت. اون انتها یک سالن ورزش بسیار بزرگی ساختن که بچه ها خیلی، یعنی میتونستن حتی بارفیکس گذاشتن، پله هایی که بتونن ازش بالا و پایین برن، برای ژیمناستیک استفاده کنن، یعنی کلی مفصل. حتی من یادمه که وسط مدرسه یه استخر خاکره بود برای پرش سگام. پرش سگام جز به امتحانهای مای بیچاره بود. برای چی؟ برای که من توپل بودم. کلهم از ورزش فراری بودم و نمیخواستم ورزش کنم.
مدرسه ای با دانش آموزانی از ادیان مختلف در کنار هم.
ما تو کلاسمون خب یه تعدادی پیکانم حدود 10-12 نفری اقلیت مذهبی داشتیم که زرتشتی بودن و یک نفر هم داشتیم که آشوری بود اگر اشتباه نکنم.
یکی چیزی که یادمه سر کلاس دینی که میگفتن ما اقلیت اونا حساب میشدیم، برعکس ما باید از کلاس میومدیم بیرون چون اونا کلاس اوستا داشتن. یادمه یه آقای روحانی زرتشتی میومد کلاسش و خیلی هم بد اخلاق بود. بعد ما از اون کلاس میمدیم بیرون، بعد مثلا 3 نفر بودیم میرفتیم سر کلاسی که مربوط به خودمون بود، مسلمان ها بود، درست خودمون
و مسیحی ها اگر که بودن اونا در واقع اون زنگ تایم آزاد داشتن و آخر هفته ها میرفتن تو کلاس دینی خودشون شرکت میکردن.
ما ارشیش تا چی مزدا اهورا
و فضایی که مجاورت دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر با دبیرستان پسرانه البرز ایجاد میکرد.
از چه میشد با آشینا میومد دنبال بچه ها ترافیک بود و در اون باره این خیابون پهلوی کلان شده یه چیزی یادم نیست شمشاد کاشته بودن مثلا بعدا میرفتن پشت شمشاد ها قایم میشده. مدرسه البرز کنار مدرسه انوشیروان بود. زنگ اینا رو متفاوت دادن، یعنی دختران رو زودتر زنگشون میزدن برن خونه، بعد البرز بعد از 9 ساعت تقیی زنگ اونا رو میزدن.
قرار شد که انوشیروان یه سره بسه باشه برداشتن از بردویان رو تو سر ما ترتیب میکردن که برن، دوباره برعکس بس کردن، اول ترتیب کردن البرزی ها رو، بعدن باید اینا بایدیست دادن تا البرزی ها. این هم خنده دار بود، با نمک بود. همه دوستای من به صلاح دوست پسر البرزی داشتم، من هم از خنده می‌مردم با این جورابای شطرنجی که الان هم دوباره بود شده اینجوری زردنی زردنی.
با تغییر نظام آموزشی ایران از سال 1339 دوره دبستان 5 ساله شد و دوره 6 ساله دبیرستان به 3 سال راهنمایی و 4 سال دبیرستان تبدیل شد. پس از این تحول دبیرستان انوشیروان دادگر هم به دو بخش راهنمایی و دبیرستان تقسیم شد. اوایل بخش راهنمایی در خود ساختمان انوشیروان دادگر و در طبقه دوم قرار داشت، اما بعدها ساختمانی به طور مجزا بین دبستان گیو و دبیرستان انوشیروان دادگر در بخشی از زمین همین دبیرستان زیر پوشش انجمن زرتشتیان تهران و با یاری شادروان منوچهر فلفلی در سال 1373 ساخته شد و به نام مدرسه راهنمایی گشتاسب گشایش یافت.
زمانی که من به عنوان دبیر وارد این مدرسه شدم، تغییراتی توی بنا ایجاد شده بود. در قسمت حیات پشتی مدرسه دیگه‌ای به نام گشتاس ساخته بودند و دیگه خبری از وسایل ژیمناستیک و خرک و دارحلقه و محوطه پرش وجود نداشت.
دبیرستان انوشیروان دادگر از ابتدا زیر نظر انجمن زرتشتیان تهران و به صورت هیئت امنایی اداره می‌شد. اما همیشه انتخاب مدیران با وزارت معارف سابق و آموزش و پرورش فعلی بوده. خانم لوئیز اورشان که در آموزشگاه دخترانه زرتشتیان معلم بود، از بدو تأسیس تا بهمن ماه 1327 مدیریت دبیرستان انوشیروان دادگر را بر عهده داشت. به خاطر همت و روشنبینی او، این دبیرستان به سرعت تبدیل به مدرسه نمونه و پیشتاز در تهران و ایران شد. در این زمان مدرسه معاون معروفی به نام بانو خانم داشته. در این باره از بانو گلستان آذرکیوان بشنویم.
بانو خانم معاون مدرسه بود. همیشه ترکه به دست بود. بانو خانم دم دروا بیستا بچه ها بیان ترکه به دست، یعنی چوب به دست، که اگر اینا با جناب نایلون پلان میومدن به پایینا چوب میزن، اگر موهایی را بافته دم بود میزد تو سرش.
اما در تیر ماه 1347، زمانی که بانو فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش شد، با موافقت و صلاح دید انجمن زرتشتیان، خانم باهره فرهنگ رو به ریاست دبیرستان برگزیدن که دوران او دوران طلایی رشد و شکوفایی مدرسه بود. یکی از امکاناتی که در دبیرستان انوشیروان دادگر در زمان مدیریت خانم باهره فرهنگ برای مدرسه فراهم شد، سیستم گرمایش شوفاژ مدرسه بود که در اون سالها کمتر مکانی این سیستم گرمایش رو داشتن. خانم فرهنگ با واسطه قرار دادن فاطمه پهلوی که روزگاری در این دبیرستان تحصیل کرده بود، از دکتر منوچهر اقبال که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود، درخواست کرد تا سیستم گرمایش مناسبی برای مدرسه راه اندازی بشه. به این ترتیب دکتر منوچهر اقبال در سال 1351 خورشیدی دستور نصب شوفاژ سانترال دبیرستان رو داد. مدیریت خانم فرهنگ تا سال 1358 تا اوایل انقلاب ادامه داشت. بعد از انقلاب چند نفر کوتاه مدت به عنوان مدیر انتخاب شدند. اما معروفترین اونها خانم سغرا اکبر نژاد، همسر شهید محمد جهان‌آرا بود که از ایشون خاطرات خوبی برای همکاران و دانش آموزان مدرسه به جای مونده. اما پوشش بچه های مدرسه.
من توسط عموی خدا بیامرزم که با خانم فرهنگ آشنایی داشتن، منو تو مدرسه ثبت نام کردم. ولی اینو میدونم که با اینکه انقلاب شده بود بی حجاب بودی تو مدرسه و اینکه حتی معلمامون هم خانم و آقا همشون بی حجاب و خانم ها همه شیک، این مدرسه زمان قبل از انقلاب بود، چون درست از سال بعد حجاب تو مدرسه اجباری شد.
انقلاب شده بود و ما یونیفرم و اینها عوض شده بود و باید روسری سر می‌کردیم. دیگه گفتن که باید جوراب یا بلند باشه، کاملا مثل جوراب شلواری یا شلوار و روسری.
خب ما معمولا صبح که می اومدیم مدرسه زمان 66
جلوی در مدرسه یه سری حالا به هر حال خانوما بودن که وای میستادن، معلم پرورشمون مثلا مدیرمون ناظممون خیلی روی پوشش ما حساسیت داشتم. البته خب جامعه اون موقع میتنبید همچین چیزهایی رو. شاید تا من خاطرم هستش که شلوار گشاد مد شده بود و ما اگه شلوار گشاد میپوشیدیم حتما سوبیت میشدیم، از ما به انضباطمون کم میشد.
چهل و دو سال از عمر دبیرستان انوشیروان دادگر در دوران پهلوی اول و دوم سپری شد و 46 سال باقی مانده آن بعد از انقلاب. کاشی های بالای سردر مدرسه به دلیل مزامینی که از دین زرتشتی داشتند بعد از انقلاب ناپدید و از تزیینات مدرسه حذف شدند. یکی از تغییراتی که بعد از انقلاب اتفاق افتاد تغییر نام دبیرستان به دبیرستان هاجر بود. این تغییر نام کوتاه مدت بود و با اعتراض انجمن زرتشتیان به نام قبل یعنی انوشیروان بازگشت. در سالهای میانی دهه 60 برای بار دوم نام دبیرستان رو به پندار نیک تغییر دادند که چند سالی با این نام شناخته می شد.
وقتی انقلاب شد اسم مدرسه رو گذاشتن هاجر گذاشتن، بعد روسیه اعتراض کردن زرتشتی ها اینا گذاشتن نوشیروان جیتا، یه چیزی گذاشتن من گذاشتن نوشیروان جیتا تا نمیدونیم چی بود. اول انقلاب معلم ها رو بیرون میکردن، نمیدونم خیلی تو حیات شروع میکردن گروه های مختلف، نمیدونم چریک های فدایی اقلیت و اکثریت و مجاهد و پیک ها رو که چیزا بود یادم سیستش اینا شدمه. بعد اومدن گفتم که خانم اعظم طالقانی هم سخنرانی کرد، باش خیلی بحث کردن.
و سالهای جنگ و موشکباران تهران و حادثه‌ای که از بیخ گوش دبیرستان انوشیروان دادگر گذشت. شهین کوشکی، ساکن قدیمی کوچه انوشیروان سابق، سعید فعلی در این باره اینطور میگه.
در سال 66 که موشک باران شد، موشکی به حیات دبیرستان انوشیروان افتاد و عمل نکرد که همه مردم برای تماشای اون رفتن، من هم رفتم. به اندازه یک آبگرمکن قدیمی بود که مامورین برای بردن اون اومده بودن و خوشبختانه کسی آسیبی ندیده.
در تاریخچه پرفراز و نشیب این دبیرستان در خرداد ماه سال 1369 زمان امتحانات نهایی دانش آموزان به دلیل فرسودگی سیمهای برق آتش سوزی در این مدرسه اتفاق افتاد که منجر به تخریب سقف و ستون سالن ورزشی مدرسه و قسمتی از سقف طبقه دوم شد. نکته مهم در مورد این آتش سوزی فداکاری پرسنل دبیرستان در خارج کردن دانش آموزان و نیز پرونده های تحصیلی و مدارک و اسناد از میان آتش بوده. همچنین درایت و آینده نگری ماموران سخت کوش آتش نشانی که با گرفتن آب بر روی سردر و تابلوی بزرگ دبیرستان واقع در ضلع جنوبی مشرف بر حیات مانع تخریب این اثر تاریخی شدند. ماجرای این آتش سوزی رو از زبان بانو گلستان آذر کیوان بشنویم.
در دوره انقلاب ها یادم نیست، من روز مرخصی بود، یکی از همکارام گرفت، گفت که بعد از آتش گرفت، هیچ کی نفهمید. فقط موقع با تاکسی رسیدم جمعیت تو کوچه بود میزد، پلیس منو راه نمیداد. یکی نمیدونم وارد بود، دبیر بعد بود، زن بود، اومد دست من گره بود، زن صدر آتش میفت. اتاق ما از سالی که افتتاح شده بود، دفتر مالی، همه بچه هایی که وارد شده بودن توی دفتر بود، دیپلومایی که نگرفته بودن توی دفتر بود. یه محمدی بود که الان باش تماس دارم، یه خود پیر شده مثل من. این فقط کاری که میکنه بیره تو تا پنجرش رو به حیات تو تو نیران میدازه تو حیات. فراشا دیگه یا کسان دیگه اینا جمع میکنه. یه اتاقی بود در اتاقی مدرسه که وابسته به سالون ورزش بود که بچه ها میدفتن در اینجا لباساشون در میابردن، لباس ورزش بود. بعد افاقی مدرسه آتش کرد دیگه، نمیشه ما تو ساختمون بریم. من نبودم تا آوردن مدرسه، ما خیلی زحمت کشیدن آتش نشد. واقعا درود بهشون، این شب تا صبح باز آتش میگرفت از این گوشه از اون گوشه، تو مدرسه بودن و آتش رو خاموش میکردن. دیگه میخواستن اداره این مدرسه رو مرحل کنن، یه کار دیگه بکنن، ولی تا اونجای که من یادمه انجامت پیش قدم شد به ساخت، یعنی پیکر همون پیکر بود.
این دبیرستان با توجه به قدمتی که داره فارغ التحصیلان زیادی داشته که نام برخی از اونها از این قراره: مهرنگیز دولتشاهی، دیپلمات و سفیر ایران در دانمارک، شیرین عبادی حقوقدان، فعال حقوق زنان و برنده جایزه صلح نوبل، آلنوش تریان ارمنی تبار، نخستین زن فیزیکدان و مادر علم ستاره شناسی در ایران، ژانت کهنصدق، ورزشکار نمونه سال 1344، شیرین بیانی و منصور اتحادیه، هر دو نویسنده، پژوهشگر و تاریخ نگار، کتایون مزداپور، زبانشناس و پژوهشگر زبانهای باستانی، و گلی ترقی، نویسنده معروف.
در خصوص داستان کوتاه خانم گلی ترقی، یه داستان کوتاه هست به اسم روایت ناتمام، جزو یک سری مجموعه داستان کوتاه هست به اسم جای دیگر. این داستان کوتاه در مورد یک خانومی هست که توی فرودگاه پاریس، در واقع وقتی که توی نوبت پرواز هستن، یعنی تو صف گرفتن کارت پرواز هستن که میخوان بیان ایران، یه خانومی رو میبینن که خیلی شبیه یکی از همکلاسی هاشون هستن توی دوره دبیرستان انوشیروان. و خب من فکر میکنم چون خانم ترقی خودشون دبیرستان انوشیروان درس خوندن، قطعا دلیل انتخابشون همین بوده، چون بالاخره خیلی میتونستن خوب اونجا رو ترسیم کنن و اون توصیفا دیگه خیلی ملموس و جوندار باشه.
و اما مدرسه انوشیروان دادگر، میزبان لوکیشن فیلم ها و سریال های متعدد و البته مهمی در تاریخ سینمای ایران بوده. امید خاکپورنیا، مستندساز و پژوهشگر سینما:
تا اونجایی که اطلاع دارم آقای بهرام بیضایی دو بار در دو فیلم کلاغ و شاید وقتی دیگر، و آقای داریوش مهرجویی در فیلم مدرسه‌ای که می‌رفتیم، و همچنین آقای افشین هاشمی در سریال شبکه مخفی زنان، از این مدرسه به عنوان لوکیشن استفاده کردن. نکته‌ای که حالا باید بگم شاید مهم باشه اینه که به غیر از فیلم آقای مهرجویی، در سرسر دیگه هویت خود در واقع این دبیرستان به عنوان یک مدرسه اصلا ملاک انتخابش برای فیلمسازها نبوده، در واقع به دلایل دیگه این لوکیشن انتخاب کردن. فیلم کلاغ رو آقای بیضایی، فیلم اصلا درباره نسلیه که شهرش رو گم کرده و اون گم کرده در واقع شهری به نام تهران، بنابراین پیدا کردن یک لوکیشن واحد که بخواد در واقع القا کننده تهران قدیم باشه خیلی کار سختی بوده. به همین دلیل آقای بیضایی اومدن و با استفاده از ترکیب چند تا لوکیشن در دل هم، اون تهران قدیمی که خودشون دوست داشتن از نظر ذهنی خلق کردن. بعدن سال 66 برای فیلم شاهد بختیار دوباره اینجا ما اون ترکیب، اون کلاژی که آقای بیضایی از جاهای مختلف هستش رو باش مواجهیم. به طور مشخص اگر بخوام بگم، تو فیلم جایی که کالسکه در یک نمای لانگ شات از روی بنای بزرگی عبور میکنه، اون در واقع عمارت و محوطه مدرسه انوشیروان دادگره.
بی سر و صدا و بدون یک کلمه حرف، آروم و آهسته میرید به حیات.
بعد از انقلاب آقای مرجعی اولین فیلمی که ساختن فیلم مدرسه که میرفتیم بود. این تنها فیلمیه که کلن از اون اول تا انتها همه وقایع داره در داخل این مدرسه اتفاق میفته و شاید از این نظر خیلی جنبه ارزشمندی داره که قشنگ تمام گوشه های مختلف این دبیرستان رو ما ازش تصویر داریم.
علت انتخاب دبیرستان انوشیروان دادگر به عنوان لوکیشن سریال شبکه مخفی زنان رو از زبان خود افشین هاشمی میشنویم.
از اونجایی که قصه سریال ما در 1310 اتفاق میافتاد، ما به دنبال مکانهایی بودیم که معماری اون دوره رو برای ما نمایانگر باشه. درسته که مدرسه انوشیروان 1315 ولی ساختمان هنوز مخصوصا ورودی خود مدرسه اونجایی که در بخش حیاتشه اون خیلی همچنان مثل ساختمان وزارت امور خارجه در میدان توپخانه یا همون سردر باغ ملی همچنان اون معماری رو برای ما یادآور میشه. دیدیم مدرسه انوشیروان یکی از بهترین لوکیشن هایی هست که ما برای ورودی یکی از ساختمون های اصلیمون که ساختمون اداره نظمیه هست میتونیم از اون استفاده کنیم.
در طول این سالها فیلم‌ها و سریال‌های دیگر بسیاری مانند سریال شهرزاد، خاتون، سرزمین مادری و فیلم یتیمخانه ایران هم در این مکان فیلم برداری شد. بسم الله تعالی. نظر به بند جیم از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور، بنا به پیشنهاد معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی کشور، اثر فرهنگی تاریخی دبیرستان انوشیروان دادگر به شماره 5926 در تاریخ 25 اسفند 1380 در فهرست آثار ملی ثبت گردید.
این ساختمان منحصر به فرد توی سال 1380 هجری شمسی توی آثار ملی ثبت شده ولی متاسفانه این اتفاق نتونسته امتیاز خاصی براش به همراه بیاره. یکی از همسایه های معروف این مدرسه دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران هستش که متاسفانه حریم این مدرسه رو شده که نقض کنه و به ساختمان مدرسه آسیب برسه. خود مدرسه هم درش الحاقاتی انجام شده که اونم ممکنه که در واقع اون معماری خاص رو مورد آسیب قرار داده باشه. همه این نکته ها در واقع در کنار هم اینو به ما میرسونه که نیاز تا به این مدرسه توجه بیشتری بشه.
در سال 1393 خانم فریبا آباد طلب مدیر وقت دبیرستان توضیحاتی درباره نقض حریم منظری این بنای تاریخی ثبت شده به عنوان اثر ملی رو به رسانه ها داده بود. ماجرا از این قرار بود که در ضلع شمالی حیات مدرسه یکی از ساختمان‌های دانشگاه امیرکبیر با ارتفاع بیش از 20 متر در حال ساخت بود و متاسفانه ساخته هم شد. احداث این بنا خلاف ضوابط و قوانین میراث فرهنگی بود و هست، اما همچنان اقدامی در این زمینه انجام نشد.
بنای مدرسه مثل خیلی از بناهای قدیمی شرایط خوبی نداره و اگه برای مرمت و بازسازیش حمایتی نباشه ممکنه به زودی تخریب بشه. ساختمان کتابخانه مدرسه از حدود سال 88 به دلیل ریزش سقفش بدون استفاده مونده. آفت موریانه پنجره ها و درهای چوبی مدرسه رو تهدید میکنه. سیستم گرمایشی و سرمایشی مدرسه هم چندان مناسب نیست و این موضوع برای دانش آموزان فعلی مدرسه مشکلاتی را به وجود آورد.
دبیرستان انوشیروان برای من زندگی و عشق بود. پیوندی که در بند وجودم ایجاد کرد و قابل گسستن نیستش. و فکر میکنم نه فقط برای من، برای تمام کسانی که توی این مدرسه بودن این حس وجود داره. این بنای تاریخی با روح آدم عجین میشه.
خب دوستیایی که آدم در واقع اونجا براش رقم خورده خیلی عجیبن و انگار مشابهش دیگه هیچ وقت زندگی آدم تکرار نمیشه.
نکته قابل توجه اینه که انوشیروان دادگر هنوز زنده است، یعنی هنوز به عنوان دبیرستان داره فارغ التحصیل رو بیرون میده و هنوز پویاست. این پله‌هاش، این ستونای قشنگش، این دیوارای آجریش، حس بوی هنوز که میرم حس بوی مدرسه است. مثل همون روزا جوون میشم و احساس میکنم که بال در بردم.
هفتاد و چهارمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در دیماه ضبط و تدوین و در یکم بهمن 1403 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود و دبیرستان انوشیروان دادگر امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون گلستان آذرکیوان، فرانک ایرانی، پرنیان منوکچیان، کتایون رهبر، فائزه پازوکی، پوران کمندی، مجد صابری، جمیل محمدی، پرویز صلاحی، نرگس آفی، شهین کوشکی، امید خاکبرنیا و افشین هاشمی. همچنین تشکر ویژه میکنیم از کامبیز میزانیان، شاهد شعایی، مهرنوش مهربانی، لاله صدیقیانی، رضا یوسفی، امید رضا صفیاری، احمد رضا حشمتی، نازنین گشتاسبی، سارینا آذرگون، مهرناز هاشمی، نوژن طیبی، رضا امیرخانی، علیرضا قیامتی و طاهره فرزامی. منابع استفاده شده در این شماره کتاب خاطرات ارباب کیخسرو شاهرخ به کوچش شاهرخ شاهرخ و راشنا رایتر، ترجمه غلام حسین میرزا صالح، کتاب یادداشت‌های کیخسرو شاهرخ نماینده پیشین مجلس شورای ملی، مهنامه زرتشتیان نوشته بوزرجمهر پرخیده شماره‌های 47 تا 50، کتاب جای دیگر نوشته گلی ترقی، ویژه‌نامه شماره 1 نامداران فیروز بهرام خرداد 1393، سایت امرداد تارنمای خبری زرتشتیان، سایت برساد تارنمای خبری تحلیلی زرتشتیان، سایت آتشکده به سردبیری بوزرجمهر پرخیده، سایت آرکوما به سردبیری سروش مهاجری و قسمت 4 از پادکست رادیو تراژدی بود.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو آزاده نوزاد مقدم انجام داده و مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود هم بر عهده آزاده نوزاد مقدم بوده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی بودند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.